فساد و ناهنجاری هم از آثار فردی حجاب به تنهایی هستش، ولی حجاب آثار اجتماعی هم داره. ببینین وقتی یک شخص، یک دختر خانم میاد حجابش رو رعایت میکنه، باعث میشه که به اصطلاح نسل جدید سلامت خودش رو به دست بیاره، از فساد اخلاقی پیشگیری خواهد شد و همچنین با مظاهر بیدینی هم مبارزه میشه. از همه مهمتر، از همه مهمتر که شما بهش اشاره کردین، حفظ کیان خانواده و پایداری. ببینین الان تو جامعه ما متاسفانه آمار طلاق رو به افزایش هست و نمیخوایم بگیم تنها عامل طلاق این هست، ولی یکی از پیامدهاش همین بحث حجاب و عفاف هست که ما حالا نمیدونم، من لازم هستش که برای این حجاب انواع حجاب ما بررسی بکنیم در
پاسخ به شما. چون وقتمون کمه، پرسشی که پرسیدم رو اگر محبت بفرمایید
که وقت دوباره بفرمایید. ببخشید
عرض کردم چون وقتمون کم هست، اون سوالی که همون قسمت اول پرسیدم رو اگر پاسخ بدید متشکر میشم.
خب سوالتون این بود که آیا فقط به ارگان ها و سازمان ها باید؟
نه، اینکه اصلا کلا ایراد کجا هست. اینکه ما با وجود ارگان ها، سازمان ها، نهادهای متولی، با وجود بودجه هایی که تو این حوزه اختصاص داده میشه بهشون، با وجود قوانین بالادستی که تو این حوزه داریم، هنوز میبینیم که ایرادات وجود داره، انتقاد وارد میشه تو این حوزه. ایراد از کجاست؟ آیا نوع قانون ما ایراد داره؟ آیا متولیان ایراد دارن؟ آیا مردم ایراد دارن؟
ببینید اینا همه به هم بستگی دارن، همه رو با هم. ببینید متاسفانه الان طوری شده که جامعه و افراد فکر میکنن ما اگر حجاب رو رعایت بکنیم پس مثلا چرا مسئولین اقتصاد مملکت رو درست نمیکنن. این بحث عمومی هستش، ولی متاسفانه این غلط هستش. ببین کسی که میخواد حجاب رو رعایت بکنه، چه بحث اقتصاد در جامعه، این باور درونی هستش. من اگر بخوام حجاب خودم، یک دختری خانم بخواد حجاب رو رعایت بکنه، برای لجبازی نیست آقای محترم که مثلا برفرض نزول چون من این اقتصاد مملکت من به این شکل است، من متاسفانه بیام میگم لج و لجبازی. این یک باور درونیه. من باید به این باور درونی برسم که این حجاب چه تأثیری بر من خواهد داشت. به نظر من اون سوالی که شما کردیم به همه قسمت ها بستگی داره، یعنی هم به سازمان ها و ارگان ها و هم مسئولین و هم خود شخص. ولی متاسفانه الان به جای رسیدیم که ما میبینیم که اکثرا متاسفانه به این نتیجه نرسیدن و از سر لج و لجبازی که به قول معروف وجود داره، متاسفانه دارم به این به قول معروف تأکید میکنن که ما به خاطر لجبازی این کار میکنیم، ولی به نظر من اصلا این وجود نداره. اعتقاد و خانواده، خانواده ببینین مهمترین، اگر شما ببینین بحث کم حجابی یا بی حجابی رو میبینیم، یک مقدار به خانواده که نه بیشتر از حدی که فکر میکنیم بستگی داره. و میبینیم واقعا کسانی که در خانواده های مذهبی پرورش پیدا کردن و به اون باور رسیدن، این مسئله حجاب رو بیشتر رعایت میکنن، این باور قلبی رو بیشتر رعایت میکنن، چون به این نتیجه رسیدن که حجاب باعث میشه من به سمت گناه، من به سمت به قول معروف معصیت نرم. خب شما اگر سوال دیگه هست بفرمایید. من فقط در مورد حجاب یه سری مطالب رو هم آماده کردم، اگه بخواین که من اینا رو براتون بگم که مفهوم حجاب. ببینید ما حجاب ما فقط حجاب ظاهری نیست، عفت هم ما این وسط داریم. ببینید حجاب ظاهری با عفت که حجاب درونی هست خیلی متفاوت است. متاسفانه برخی افراد مثلا ممکنه بگن که خب من حجاب ظاهری رو دارم، ولی در باطن اون رعایت عفاف و طهارت باطنی رو اصلا ایجاد نکرده باشن. ولی برعکس بعضی هم هستن که میگن که من عفاف درونی دارم، ولی بگی که مثلا من چون قلب پاکی دارم و خدا هم با قلب ها کار دارد، برای همین من حجاب رو رعایت نمیکنم، چون مهم برای من عفاف درونی هستش. ولی متاسفانه باید بگیم که درون پاک بیرونی پاک رو میپروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاک بیهجابی نخواهد شد. در خدمتون هستم آقای محترم.
با توجه به آنچه که فرمودید، خلل قاعده ما باید جستجو کنیم ببینیم که توی چه زمینه هایی چه گام هایی می شود برداشت. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه عده‌ای از کارشناسان بر این باور هستن که ما خانواده هامون، مردممون توی این حوزه کمکاری ها کوتاهی هایی کردن و باید نسبت به این موضوع حساس بود.
ببینید فرهنگ سازی باید بشه آقای محترم. حالا ببینید گوشی زمانهای تقریبا 10 سال 20 سال پیش میگفتن که اون چه که باعث شده که تقریبا بیهجابی تو بعضی خانواده ها رایش پیدا بکنه بحث های ماهواره‌ای هستش، ولی الان متاسفانه همه ما میدونیم که یک گوشی، یک به اصطلاح تلفن همراه متاسفانه از یک ماهواره بدتر خواهد شد و این در دست جوانان و در دست
جمع کنیم این گوشی ها رو؟
نه بحث جمع کنیم گوشی ها رو نیست، ولی میخوام بگم یکی از دلایلی که باعث شده ما به اینجا برسیم به این شکل از تمام فضاهای مجازی، فضای مجازی خوب هست، ما اصلا فضای مجازی خیلی باعث حتی رونق اقتصادی و اینها خواهد شد، ولی متأسفانه اگر ما، من اولش ابتدا گفتم اگر ما خانواده‌ای داشته باشیم، اگر خانواده‌ای که نسبت مسائل حجاب مسائل اعتقادی و دینی محکم باشند، پس این گوشی همراه که دست من هست حتی اگر هم بخواد از نظر به اصطلاح از دید بیرونی این تاثیر گذار خواهد بود، خوشبختانه میبینیم که با داشتن خانواده به اصطلاح با اعتقاد مذهبی بالا و باورهای دینی رسیده باشه این کار اتفاق نخواهد افتاد.
الان جامعه ایرانی در چه وضعیتی هست؟ باور اعتقادی قوی داره یا نداره؟
متاسفانه تو این چند سال اخیر باورهای دینی بین مردم ما کاهش پیدا کرده.
چرا؟ علت چه هست؟ چرا کاهش پیدا کرده؟
میگم مردم ما با توجه به اینکه ببینین بحث اقتصاد رو مطرح میکنن، میگم من وقتی میبینم که متاسفانه بعضی جاها در نظر اقتصادی، حالا رانت ها نمیدونم بحثای اتفاقاتی که به هر حال تو مملکت میفته، پول هایی که جابجا میشه و میگن اگر فقط مسئله حجاب اگر مهم باشه از نظر اسلام و جامعه‌ای که اسلامی باشه، خب حجاب یک قسمت از برنامه اسلام هست، ولی خب بحثای دیگه هم بحثای به اصطلاح اقتصادی هستش. متاسفانه میگم بعضی هم مقایسه میکنم، میگن اگر بخوام مسئولین ما به حجاب میخوان توجه بکنن و واقعا حجاب براشون هست، چرا بحثای اقتصادی رو در نظر نمیگیرن؟ میگم بحث لجبازی هستش، ولی باز هم میگم ریشه تمام اینها به خانواده بستگی داره. اگر خانواده محکم داشته باشیم، اگر خانواده داشته باشیم که براش ببینین درسته، مادر حضرت محمد سلام الله علیه گفتن که اگر اقتصاد، اگر فقر از یک در بیاید مثلا دین هم از سمت دیگر خواهد رفت، ولی متاسفانه خیلی ها از همین استفاده میکنن، میگن وقتی من نوعی حتی نان شب هم ندارم بخورم، چگونه پس بیام به وسیله حجاب بکنم؟ و اگه بخوام اینم نگاه کنیم، باز هم برمیگرده به خود خانواده و دیدگاه ها و اعتقادات مذهبی و باورهای دینی که یک شخص در خودش داره.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما. دوستان تو فرمایشات شما پیامک‌های زیادی فرستادن. 910-2406 نوشتن که هزینه هایی که روی حجاب می شود حتما باید روی حوزه های اجتماع و فرهنگ هزینه به انجام شود، روی به عنوان مثلا نکته که شما گفتید دزدی و ظلم اجتماعی و فرهنگ هزینه نمیشه. دوست عزیزمون جناب باقری نکته بسیار بسیار مهمی رو بیان کردن که حتما تو فرصت بعد بهش خواهیم پرداخت و همینطور دوستان دیگه. متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما هستید. صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق صداهای من قند منی لایق دندان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشمه حیوان من گل چو تو را دید به سوسن بگو صرف من آمد به گلستان من قند منی نور منی باش در این چشم من چشم من و چشمه حیوان من از تو پراکنده تو چونی بگو زلف تو و حال پریشان من دست فشان مست کجا میروی پیش من آه ای گل خندان من قند منی ای رسن زلف تو پابند من شاه سنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من بند منی لایق دندان من ای رسن زلف تو پابند من شاه سنخدان تو زندان من جان منی جان منی جان من آن منی آن منی آن من شاه منی لایق سودای من بند منی لایق دندان من
صبح شما بخیر باشه. 7:12 اول تشکر کنم دوستانی که پیامک فرستادن. دوست عزیزمون 992-23-84 یک ارجاعی دادن، گفتن که وقتی در حالا اسمی بریم فلان قسمت حالا به حال سوء استفاده های مالی میکنن و باز هم هنوز بر سر پست و مقام خودشون میمونن، وقت بحث فرهنگی کردن خیلی معنایی نداره، خروج موضوعی داره. دوست دیگرمون 912-31-12 اشاراتی به الزاماتی که تو این حوزه مطرح شده و باید ها و نباید های قانونی داشتن. 915-13-51 هم درباره مسائل اقتصادی تأکید داشتن. متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. آذر ماه، نیمه آذر ماه یکی از مناسبت های دانشجویی هست. 16 هم آذر روز دانشجو و برنامه هایی که برای این روز در دانشگاه ها وجود داره، ابلاغیه 19 بندی که آقای رئیس جمهور داشتن. موضوع صحبت ما با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر جعفرپور قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو علی سلام دارم و این روز و این هفته رو به همه دانشجویان عزیز تبریک هستم.
متشکرم. ما یه سوالی داریم. 16 آذر امسال جمعه است، حالا درباره برنامه 16 آذر خواهیم پرسید. یه سوالی داریم توی مناسبت ها، مثلا روز پاسداشت زبان و ادب پارسی، روز حافظ، روز سعدی، روز خلیج فارس، روز معلولین، روز فرق نمی کنه، روز معلم، روز کارگر. توی مناسبت ها می پرسیم که آیا فقط در این روز که باید به صورت نمادین به این موضوع پرداخت میپردازیم، یا واقعا در تمام طول سال این موضوع رو حواسمون بهشون هست؟ مثلا کارگر، مثلا معلم، مثلا فرق نمیکنه، حافظ، سعدی، زبان پارسی. درباره دانشجو هم سوال از شما بپرسم به عنوان سوال اول قبل از بحث اصلیمون.
بله، خدمتتون عرض کنم که این روزها معمولا نمادین هستند، واقعی در اون روز اتفاق افتاده و تکریم دانشجویان در اون روز صورت میگیره. ولی اینکه وظایف ما در مقابل دانشجویان داریم، این در طی سال جاری میشه. یعنی اینکه ما استه توجه کنیم به مصلحه درسشون، به حل اسکانشون، خدماتی که بهشون میدیم، کرامتی که به اونها بایستید متوجه داشته باشیم این در طی سال انجام میشه و لازم هم انجام میشه. اون روز روز نمادین یا اون هفته به صورت نمادین به طور خاص به این موضوع پرداخته میشه.
و فارغ از سمت و عنوان حضرت عالی، به عنوان یک کارشناس فرهنگی، به عنوان یک متخصص، به عنوان یک دانشگاهی قدیمی بپرسیم که واقعا این کار انجام میشه در تمام طول سال؟ حواسمون به دانشجو هست، یعنی اون وظایفی که در قبال دانشجو داریم و انجام میدیم، یا وظایفمون در قبال دانشجو صرفا محدود شده به برنامه ریزی برای آموزش، برنامه ریزی برای امتحانات میان ترم و پایان ترم و برگزاری کلاس ها سر وقت برگزار بشود و یه فایل اکسلی هم داریم که تو این فایل اکسل این همه اینا موجود هست و به اجرا میگذاریم و ابلاغ میکنیم روی سایران دیگه، رو سایت ها هستش؟ فقط همینه یا نه به اون چیزی که شما گفتید هم فراتر از این برنامه های اجرایی کلاس و امتحانات میرسیم؟
ببینید، ما وزارت علوم تحقیقات و فناوری هست و معاونت های مختلفی در ستاد وزارت خونه هست.
بله.
هر کدوم از اینها هم بخشی از اینهایی که من عرض کردم رو به دفعه در دستور کار دارن و معادلشون، یعنی معادل ما که در وزارت خونه هستن، در دانشگاه همین بخشایی که عرض کردم وجود دارن. یعنی یک بخش به علمشون دیگه، به فناوریشون، چون به فرهنگشون و بحث‌های مختلف پشتیبانی معاونت داره اینا رو انجام میدن. دقت می‌کنید که حالا کامل به همشون می‌پردازن در جای مختلف متفاوته، ولی به هر حال وظیفه ما اینه که این دایی که عرض کردم رو برای دانشجویان عزیزمون انجام بدن و تا جایی هم که داریم، یعنی تا جایی که توان داریم و انگیزه داریم و این، چون خودمونم بالاخره تو این فضاها بودیم، دانشجو بودیم، تلاش میکنیم که تأمین بشه برای دانشجویان.
یه سوالی بپرسم که خیلی دلم یعنی سر دلم مانده بود. جسارتا حضرت عالی، دوره کارشناسیتون ورودی چه سالی بودید؟
من ورودی سال 71 بودم.
تقریبا هم دوره ایم. نسبت به اون وقت اوضاع احوال همین حوزه تخصصی شما و بعد هم مسائل دیگه، وضعیتون بهتر شده یا عقب گرد داشتیم؟
به نظر من که مثلا من در اون زمان دانشجویی، من نمی‌دونستم این همه جشنواره در معاون فرهنگی برگزار میشه. الان نگاه کنم بعد از جشنواره ما مثلا دوره 18 هم، دوره قرآن و اکرت ما دوره 39 هم، یعنی مثلا 39 دوره برگزار شده، ولی مثلا من دوره که خودم بودم نیده بودم مثلا که جشنواره هست که مثلا شرکت کنیم. ضمن این که جشنواره های متعدد دیگه که در سالهایی که اخیر من خودم بالاخره تو وزارت خونه بودم، من حدود 15-16 سال تو وزارت خونه هستم، جشنواره های تعریف کردیم که اینا میتونه بالاخره کمک کنه. یا موضوع مثلا کرسی های آزاد اندیشی در زمان ما نبود، حرف میکنه این موضوع پرداخت نمیشد.
خب این گروه های دانشجویی تو این حوزه فعال بودن، حالا اسمش کرسی آزادندیشی نبود، منتها گروه های مختلف دانشجویی
رسمی که به صورت مناظره کرسی نباشه نبود.
بعد این کمک میکنه به ارتقای سطح فرهنگی دانشجو یا نه؟ این که ما به صورت تشکل های دانشجویی توسعه اش بدیم، یا اینکه توسعه از بالا به پایینی داشته باشیم در قالب چارچوبه های قانونی و بخشنامه ای دانشگاهی موضوع رو پیش ببریم؟
ببینید، میدونی چجوریه، اگر به اصطلاح، چون وقتی یه تشکل های دانشجویی اون هم داوطلبانه است، بسی رو با اجبار نمیان وارد مثلا یه تشکلی کنن یا یه انجمنی کنن یه کار. همه 20,000 مجموعه دانشجویی که ما داریم در سطح کشور داوطلبان از طرف بر اساس علایق و صلاحیتی که داره وارد یکی از اینا میشه و فعالیت انجام میده. ما که وقتی آیین نامه می نویسیم، نمیدونم شرایط فراهم می کنیم، بیشتر بستر سازی می کنیم، مداخله نمی کنیم، فضا رو فراهم می کنیم، قانونمندش می کنیم که بعدا در خودشون دردسر نشه، بیان در این چارچوب مجوز بدن، تقاضا بدن و بعد در یک بستر قانونی کارش رو پیش ببرن. اگر این آیین نامه ها و نشریات نباشه، من به نظرم مثلا به ارجمه هست که
چیده
میشه و بعد برای خود دانشجو
چیده
میشه
اصطلاح. بحث متفاوت شد، من تصور نمیکردم به هر حال سوال ها بره به این سمت. میخواستیم درباره اون ابلاغیه صحبت کنیم، حتما درباره اون ابلاغیه در آخر سوال خواهم کرد. آقای دکتر، با توجه به حالا به حال نوع پاسخگویی که ازت عالی دارید، میطلبه که ما بیشتر سوال بپرسیم، چون به نوع خاصی دارید پاسخ میفرمایید. ما در حوزه قانون اعتقاد دارن حقوق دانان که دو نوع کشور مثلا میشه اسم برد، یک کشور مثل انگلستان که با قوانین بسیار محدود به اداره کشور میپردازه، اصطلاحا بهشون میگن کامن لا، بهشون میگن کشورهای داره حقوق عرفی، یه یک سری کشورها با دیگران کاری نداره، مثل ما هستند که برای هر چیزی یک قانون دارن. این موضوعی که شما فرمودید قوانین برای تشکل‌ها برای فعالیت‌های دانشجویی، ما رو می‌رسونه به دوباره برگردیم به همون، آیا اگر به صورت عرفی اداره شود و یه قبح و حسن و قبح اخلاقی براش تعیین شود و به صورت ارزش پذیرفته شده توسط همگان، به باور برسیم بهتره، یا اینکه برای هر حرکتی در دانشجویی دوری دانشجویی بیایم قانون بذاریم، بیایم تا جزئی ترین حالت. حالا یکی از دوستان 930-2271 نوشتن که ما حتی برای سلف و برای آب خوردنشون و برای شکل راه رفتن در پردیس محوطه دانشگاه هم باید قانون بذاریم. شما طرفدار این هستید یا آن؟
نه ببینید، الان این که
یه مقدار مطایبه بود،
آره یه ذره برخلی تیز کردیم. مثلا 3-4 تا مجموعه دانشجویی داریم، اون مثلا گفتیم یا تشکل یا کامل یا نشریه یا در اینها یه 4 تا قانون نوشتیم، بقیه مثلا چیزا اینجا قانونهای پرنسیز نیست که گفتیم اینا میخوان شکل بگیرن، با این قانون شکل بگیرن بهتره به حوزه فعالیتشون در این زمینه مستقر بمونن، به اصطلاح محدود بشه یعنی قانونمند بشه، در این چارچوب قرار بگیره، به نظرم به نفع خودشون هم هستن. ولی بقیه فعالیت حالا بگیم توی مثلا چکار فعالیت هم آج برن نرن که قانون نده
و بریم سراغ اون ابلاغی 19 بندی برنامه روز دانشجو.
ببینید که ما با تحصیل روی کردهای دولت جدید و با توجه اختزاعاتی که در دانشگاه وجود داره، یه ابلاغی 19 بندی رو بنده ابلاغ کردم به دانشگاه ها و اونجا تاکید کردیم که فعالیت های در حوزه 16 آذر داشته باشه. اون چی که به ذهن ما فرده، البته این توصیه است به دانشگاه، دانشگاه خلاقیت های خودشون رو دارن، کارهای خودشون رو انجام میدن، گفتیم این محورها میتونه به شما کمک کنه. اگه این 19 بنده رو دستبندی کنیم در چند حوزه میشه دستبندی کنیم. یک بخشش بحث های تکریم دانشجویان هست. گفتیم که از برگزیدگان جشنواره های مختلف دانشجویی، مثل هنری، ورزشی، علمی، پژوهشی، فناوری، حالا هر چیزی که در دانشگاه مرسومه، در این بازه چون به آذر این روز دانشجو اینا تقدیر بشن، این مرسومه و گفتیم تاکید کردیم که این وجود داشته باشه. این یک نکته مانه. نکته دوم بحثای سنفی و رفاهی و معیشتی و اینها هست. اینها هم چیزایی که گفتیم هم در تلسال بایسته انجام بشه، ولی در این مثلا هفته تاکید بیشتر اینه که هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی، اینها پاشن برن دانشکده‌ها، به سرویس‌ها، به فضاهایی که مربوط به دانشان هستن یه بازدیدی کنن، اگه مثلا نقصی هست رفع کنن. البته میگم این وظیفه فقط امروزا نیست، همیشه
همین همون سوال من بود که فقط تو این روز باشه. آره مثلا آقای رئیس جمهور یه نامه دیگه تو این ابلاغیه‌شون یه موضوعی اشاره کردن به این که فعالیت حالا روز دانشجو رو رها کنیم، فعلا اینکه رؤسای مسئولان دانشگاه ها تو دانشگاه ها حضور داشته باشن، بهشون دسترسی آزاد باشه و راحت باشه. این فقط همین روزه، به خدا دیدنشون سخته ها. الان مایی که مدرس دانشگاه هستیم خیلی سخت میشه رئیس دانشگاه رو دید، وای به دانشجو، به خدا. و نه حالا اصلا طنز هست ولی طنز نیست.
این که حالا ما در سطح وزارتخونه که در ما مارد همیشه گفتیم
شما در ستاد بله،
حالا در دانشگاه واقعا تاکید کردیم که حالا در این ایام که قطعا برند و ببینند و نشست داشته باشند، گفتگو کنند، حرف دانشگاه رو بشنن و مسائل مشکلاتی که نمیتونند بخیر جای دیگه بگن، اینجا براحتی بگن و این صورت بگیره. خبرم دارم که شروع کردن رفتن رو از دانشگاه آمون ها انجام بدن. یه نکته دیگه و یه کاری انجام دادیم، یه نامه رو دادیم از طرف وزیر و آقای رئیس جمهور که ایشون هم به دانشگاه استاندارا و اینها اطلاع کنه که در و وزرا که همه مسئولین بده باله که از وزرا و معاونین استاندارا برن و دانشگاه دانشجوها صحبت کنن و ارتباط داشته باشن. این خودش یه فضای ایجاد میکنه که ما بتونیم مسئولین کشور رو به دانشگاه ها ببریم. من در دوره قبل یادمه که 770-780 نفر از مسئولین کشوری رفتن دانشگاه ها، امسال هم تاکید کردیم، خود آقای رئیس جمهور تاکید کردن، حالا اونایی که لحظه توان سخنانی گفتگو دارن تا رو انجام بدن، اونایی هم که واقعا ندارن برن، این دانشجوی بازدید کنن
میخوان برای برن. من فکر کنم دکتر اینا خیلی سوالات منم گاهی موقعی که دوستان میگه چقدر نکته طنز میگی، به خدا طنز نیست، جدی میگم. آقای دکتر خیلی از مسئولان اتفاقا تو این روز خودشون میل دارن که بیان، احتیاج نیست ما بیاریمشون، میان به خاطر اینکه این روز اتفاقا در توجه رسانه ها هستن.
آره ما بسترش هم فراهم
میکنم. بقیه روزها اگر اومدن حرفه، اگر امروز روز 16 آذر یا قبلش یا بعدش به عنوان روز دانشجو بیان که خیلی ها میان، اتفاقا توی بورد رسانه‌ای هست، توجه رسانه‌ای هست، در صدا و سیما نمایش داده میشه، این خیلی براشون بهتره. ولی اگر بقیه روزها اومدن حرفه.
ببینید مثلا استاندارا در سال بارها به دانشگاه سر میزنن. مال میگم تاکید کردم،
من آمار ندارم، من دو تا دانشگاهی که میرم و میام خبر نیست.
من آمار دارم که 28 استاندار رفتن دانشگاه سرزدن، رفتن در همین تشکیل کردن، بعضا مسائل دانشجو داشتن، مشکلاتی بوده، بعضی دفعه حتی هیئت رئیسه مسائلی داشتن با مثلا زمین رئیس، در این جهت اتفاق خوبی انشالله.
و آخرین سوال این که اگر قرار باشه 912-79-24 گفتن اگر حقیقتاً به کرامت و حقوق دانشجویان توجه می‌شود، پس علت تمایل اکثر آنها به حالا اکثر نمیگیم، ولی علت تمایل به مهاجرت چیست؟
ببینید مهاجرت یک مثلا ممکنه یک مزیت‌هایی رو یک دانشجو احساس میکنه که در یه جایی دیگه براش فراهم شده.
اینکه بگیم یعنی یه امر چند مؤلفه‌ای نگاهش کنیم،
آره اینجوری نیست که فقط بگیم
فقط دانشگاه،
ما حالا فقط تقسیم نکردم دانشجو میره برد،
یعنی مؤلفه‌های دیگه هم هست که باید
که طرف میره اون برد. یه نکته دیگه هم به نظرم عرض کنم که ماهیت 16 آذر و ماهیت سیاسی و تاریخیش هست که اون اتفاقی که برای اون سه تا شهید اتفاق افتاد این بود که یک ماهیت استکبار ستیزی داره. در اون مقطع هم بالاخره در مقابله با آمریکا چنین حرکت اتفاق افتاد.
اگر شما نخواه سفر نیکسون بود به تهران.
آره آره. در الان هم شما نگاه کنید استکبار اون بچه استکباریش در غزه و لبنان و اینها، ببینید چه جنایت های انجام میده. ما این بچه طبیعی رو هم به دانشگاه گفتیم که یه شهرهای متعددی رو در این زمینه طراحی کنن. البته خود تشکل‌های دانشجویی در این زمینه پیشگام هستن، نمایشگاه میذارن، نشست میذارن، سخنان‌های توضیح طبیعی و سیرتی دعوت میکنن که این هم به نظرم یه وجه مهمی است که تو دانشگاه و تو ابلاغ ما هم روش تحکیل شده که ایشان روش خواهد.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی جناب آقای دکتر جعفرپور قائم مقام محترم معاونت فرهنگی وزارت علوم، ممنونم از حوصله صبرتون و پاسختون، آرزوی سلامتی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به حضرت عالی، پیشاپیش هم تبریک میگیم.
من هم تشکر میکنم به همه عزیزان، تبریک عرض میکنم، ان شاء الله ایام فاطمیه را هم دوستان لحاظ خواهند کرد و ان شاء الله کرامت این روزها و اون سطح برنامه‌اش ان شاء الله تنظیم میکنم.
پیروز معید باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
سریابی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روز شنالون به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو آخ دل زارم مسیرت راه رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت مسیرت در چنگ شیرت مسیرت گل نازک رو سر یابی به دشت خواهد.